همکاری های میان بانک مرکزی دو کشور توافق کردند. در این نشست که میان هیئت ازبکستان و مدیران بانک مرکزی ملایزیا، بانک نگاران ملایزی برگزار شد، دو طرف در خصوص تجربه ملایزیا در زمینه صدور مجوز، نظارت و تنظیم فعالیت مالی مؤسسات، تنظیم مقررات، چارچوب های حقوق داخلی و ابزارهای عملی تقویت نظارت مالی را به اشتراک گذاشتند. در پایان این نشست دو کشور بر گسترش همکاری های میان بانک های مرکزی ازبکستان و ملایزیا توافق کردند. همکاری های آینده بر تبادل دانش، تجربیات و بهترین رویه ها در حوزه رشد و تنظیم مقررات مالی اسلامی متمرکز خواهد بود. گالوا پاپوشولیوی رئیس پارلمان گرجستان اعلان کرد سازمان هایی که اتحادیه اروپا تأمین مالی میکند برای برهم زدن انتخابات شورای محلی این کشور آماده میشود. با گفته رئیس پارلمان گرجستان، سازمان های غیر دولتی که کمیسیه مرکزی انتخابات و فرایند انتخابات را مورد حمله قرار می دهد، پس از آن که امریکا حمایت مالی خود را در این زمینه متوقف کرد، از بودجه اتحادیه اروپا تغذیه می شود. رئیس پارلمان گرجستان تأکید کرد مقامات گرجستان اجازه دخالت در انتخابات یک کشور مستقل را نه به سازمان ها و نه به دیپلمات های خارجی نخواهد داد. در میان احزاب اپوزیسیون گرجستان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از احزاب قصد شرکت در رای گیری دارند و برخی دیگر خواستار تحریم آن هستند. حزب حاکم رویای گرجستان از پیروزی نامزدهای خود اطمینان دارد. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، در این لحظه روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. این اپیزود از پادکست مردی که طوفان شد روایتی است از روزهای پر استراب و انتخاب‌های سخت، از مقاومت مردان مثل ابو علی و عبدالفتاح تا زندگی میان دود و دیوار، آنجایی که امید در صف ملاقات زندان قد می‌کشد و آرمان در کوچه‌های تردید زنده می‌ماند. در در کوچه های تاریخ چهره های سر برمی آورند که با زخم ها و زمزمه های شب های بیخوابی نامشان را بر سنگ های زمان حک می کنند. یحیی سنوار نه یک نام بلکه یک افسانه زنده است، مردی که فرش زندگیش را از رزم و مقاومت بافت، از خاکستر باخت ها برخاست و بر آتش محاصره ها فولاد شد. از همان روزهای جوانی وقتی که بوی بارود و اشک هوای فلسطین را پر کرده بود، قدمهایش را روی خاک سوخته قصه دیگر نوشت. وقتی دنیا غزه را در حصار آهنین خود خفه می کرد، اون نفس کشیدن در زیر خاکها را به نسلهای بعدی یاد داد. سنوار فقط یک فرمانده نبود، اون نماد شجاعت است که از دل ناامیدی می روید. زندگیش پر از ماجرا بود، از زندانهای اسرائیل تا نقشه های پیچیده نظامی، از روزهایی که با مرگ دست به گریبان بود تا شبهایی که تاریخ در سکوت قدمهایش نفس می کشید. داستان یحیی فقط محدود به فلسطین نیست، متعلق به هر کسی است که در تاریکی ترین لحظه ها به آتش کوچک مقاومت در درونش چنگ زده است. این پادکست برگرفته از کتاب خار و میخک نوشته یحیی سنوار رهبر حماس است. یحیی سنوار خار و میخک را سال 2004 زمانی که در زندان اسرائیل به سر می برد نوشت. مجموعه پادکست مردی که طوفان شد بر اساس کتاب خار و میخک و روایت زندگی پسر به نام یحیی که هم نام یحیی سنوار است ساخته شده است. با شنیدن این مسیر پر پیچ و خم خوش آمدید. خاله یحیی به همراه همسرش به خانه آنها می آید و مادر با دلتنگی از او استقبال می کند. عبدالفتاح شوهر خاله به خانه دایی رفته و در گفتگوهایش درباره وضعیت مقاومت در منطقه الخلیل و نوار غزه صحبت می کند. مردم در اردوگاه ها و شهرها از پیروزهای مقاومت فلسطین و تظاهرات در خیابان ها شادمان هستند. خاله فتحیه در روستای سوریف شهرستان الخلیل زندگی می کند. این روستا مثل تمام روستاهای کشور از سال 1967 اشغال شد. روستای مرزی است و روی خط سبز قرار گرفته است. این خط اراضی اشغال شده در سال 1948 را از اراضیه که تحت حکومت اردن مانده اند و سال 1967 اشغال شدند جدا میکند. کمی بعد از اشغال گشت های رژیم اشغالگر صهیونیستی وارد روستا میشوند تا مثل بیشتر روستاهای کرانه باختری در آن بچرخند. مردم آنجا در خانه های سنگی کوچک و زیبا وسط درختان زیتون، انجیر، انگور و بادام زندگی می کنند و دام پرورش می دهند. مردان روستا به شهامت و مردانگی معروف هستند و لباس سنتی روستای فلسطین را می پوشند. زنان محترم روستا هم با شخصیت و با لباس پوشش سرهایشان ظاهر می شوند. خاله بعد از اینکه از غزه به سوریف می رود، خیلی زود به زندگی در آنجا عادت می کند. شوهرش دبیرستان را در مدرسه در شهر الخلیل می خواند. چون سوریف مثل بقیه روستاهای مجاور شهر دبیرستان ندارد و هر کی می خواهد دبیرستانش را تمام کند باید به الخلیل برود. تحصیل در الخلیل باعث می شود شوهر خاله با شهر و اتفاقهای آن آشنا شود و دوستان زیادی از شهر روستاهای دیگر که با هم در یک مدرسه هستند پیدا کند. موسیقی خاله فتیحه پسر به دنیا آورد و اسمش را عبدالرحیم می گذارد. عبدالفتاح خود را آماده می کند که برای ادامه تحصیل به دانشکده شریعت دانشگاه اردن برود. اما پدرش به شدت بیمار می شود و سفرش به تعویق می افتد. بعد از اینکه پدرش از دنیا می رود، تصمیم می گیرد که کار پدرش یعنی تجارت پارچه را ادامه دهد و روی زمین خودشان عبدالفتاح خیلی وقت روی پشت بام خانهشان می ایستاد و سمت غرب را به خالهش نشان می دهد، جایی که نیروهای مبارز فلسطینی قبل از اشغال سال 1967 آنجا اردو زدند. یکی از ساکنان سوریف به نام محمد عبدالوهاب القاضی یک روز گوسفندهایش را همون حواله در منطقه به نام سناهین می چراند که گروه از صهیونیست‌ها را می بیند. او به مبارزان فلسطینی خبر می دهد و در منطقه به نام زهر الحجه برایشان کمین می گذارد. وقتی صهیونیست‌ها می رسند، مبارزان به آنها حمله می کنند. صهیونیست‌ها به همین دلیل از اهالی سوریف کینه بدیل دارند. وقتی اشغال سال 1967 پیش می آید، سوریف را فقط به خاطر انتقام آن اتفاق با توپخانه بمب باران میکنند و خیلی از خانه ها را ویران میکنند. عبدالفتاح به واسطه کار و روابط با شهر الخلیل یک شبکه ارتباطی بزرگ با تاجران و کارکنان آن شهر درست میکند و در دیدارهای طولانیش با آنها درباره همه چیز با هم حرف میزنند. آنها داخل یک از دکانها گرد بخاری که هزوم آتش از آن زبانه میکشد می نشستند و چای می نوشیدند و درباره مقاومت و رژیم اشغالگر حرف می زدند. آن بخشی از ساکنان عقیده دارند که مقاومت فایده ای ندارد و با انجامش امکان دستیابی به هیچ نتیجه ای نیست و بیشتر ضرر دارند تا سود. بزرگترین دغدغه آنها بالا بردن سطح زندگی و دستاورد اقتصادی و کسب ثروت است. دلیلشان این است که وقت ارتشهای عربی با آن تجهیزات هیچ وقت نتوانستند رو در روی ارتش رژیم صهیونیستی وایستند، گروه های فدایی با این سلاح‌های ساده و امکانات محدود چطور میتوانند این کار را بکنند؟ عبدالفتاح جرأت ندارد، صراحتا درباره این موضوع با آنها مخالفت میکند، ولی تلاش میکند کاملا عینی و منطقی با آنها صحبت کند. گاهی هم یکی از آنها با آن لهجه خاص مردم الخلیل که حروف را بیشتر میکشند جلسه را تمام کند و میگوید این مسئله با ما ربطی ندارد، خلق را به خالق واگذار و خدا خودش خیر پیش می آورد. عبدالفتاح در این مجالس و حلقه ها با ابو علی آشنا می شود که ظاهرا ایمان بیشتری دارد و معتقد است که مقاومت حتی در حد آزادی وطن و سرنگونی رژیم اشغالگر نتیجه ندهد، در کمترین حد قطعا یک وظیفه مهندوستانه است. خیلی وقتها وقت ابو علی برای دیدن شوهر خاله به الخلیل یا سوریف می آید، در خیابانها قدم می زنند و در باره رژیم اشغالگر لزوم مقاومت و تسلیم نشدن در مقابل شرایط و مشغولیت به کسب پول، ثروت و ساخت خانه ها سخن می گوید و دوستی محکم میانشان برقرار می شود. یک روز ابو علی صراحتن به شوهر خالهش می گوید من دیگر نمی توانم به این شکل دست بسته بمانم و کمترین حد وظیفه ام را انجام ندهم. عبدالفتاح می پرسد می خواهی چی کار کنی؟ دنبال اسلحه بگردی و به گشت هایشان حمله کنی؟ بعدش فرار کنه و با افراد تحت تعقیب مثل ابو شرار و بقیه مجاهدان فدای زندگی کنه، ابو علی میگوید نه، اما دلش میخواهد اول یک مقاومت تشکیل بدهد و بعدا آن را به پدیده و بعد به جریان و بعد به سازمان تبدیل کند. عبدالفتاح میپرسد چطور میخواهی این کار را کنی؟ ابو علی پاسخ میدهد دارم به اردن میروم و آنجا ایده ام را به فتح در میان میگذارم. تو که میدانی فتح بعد از نبرد کرامت جایگاهش را پیدا کرد. مطمئنن از ایده ام خوشحال میشوند و هر کمکی بتوانند به من میکنند. عبدالفتاح برنامه ابو علی را تحسین میکند و با او تاکید میکند که خیلی احتیاط کن. همین طور میگوید که میتواند او را کاملا شریک خود بداند. قرارشان این میشود که ابو علی به تنهایی و تحت پوشش سفر تجاری به اردن برود تا توجه کسی جلب نشود. اردن آن روزها بعد از پیروزی کرامت در اختیار مقاومت است و در اردوگاه پناهندگان آنجا جشن پیروزی برگزار میشود. همه شعار زنده باد فدایان سر میدهند، آواز میخوانند و برای جنبش آزادی بخش ملی فلسطین، همان اسمی که پشت سر آن پیروزی استاد، دعا میکنند. ابو علی بعد از ملاقات با چند از بستگان در اردن سفرهای انجام میدهد تا بتواند چند معامله تجاری راه بیاندازد و مأموریت رسمیش را پوشش بدهد. سپس به کرونه باختری برمیگردد و تماسهایش را با تعدادی از آشنایان، مخصوصا جوانان شهرهای مختلف کرونه باختری شروع میکند. او آنها را برای عضویت در جنبش فتح سازماندهی میکند و از هر کدام میخواهد 2-3 نفر از دوستان مورد اعتمادشان را که آماده فعالیت مسلحانه ضد اشغالگران هستند همراه خود بیاورد. مأموریت جمع‌آوری اسلحه به شوهر خاله یحیی عبدالفتاح محول می شود. بدین ترتیب در مدت کوتاه هسته ها و گروه ها چند عملیات فدایی ساده مثل پرتاب نارنجک روی ماشین های گشت و تیراندازی به آنها یا تک تیراندازی از راه دور انجام می دهند. در یکی از عملیات ها ابو علی را دستگیر می کنند و در سلول های بازجویی زندان الخلیل تحت فشار قرار می دهند. اما او مردانگی و ثبات فراوان از خود نشان می دهد و حتی درباره ساده ترین مسئله هم اعتراف نمی کند. این در حالی است که ایده از افراد در جریان بازجویی ها فیره می خوردند. سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی بعد از تحقیق درباره روابط ابو علی، عبدالفتاح را نیز دستگیر می کند. خانه‌اش را کاملا تفتیش می کند. تمام اساسیه و ابزاری که سر راهشان قرار دارد را تخریب می کنند و خاله و پسر کوچکشان عبدالرحیم از کتک و آزار بی نصیب نمی ماند. شوهر خاله را به زندان الخلیل می برند و تحت بازجویی و شکنجه قرار می دهند. از او درباره ابو علی و ارتباطاتش می پرسند، اما عبدالفتاح همه چیز را انکار می کند. در نهایت او به 6 ماه حبس اداری محکوم می شود و ابو علی به 5 سال زندان. شنوندگان عزیز، به پایان اپوزیت دیگر از پادکست مردی که طوفان شد رسیدیم. سپاسگزاری میکنم که تا اینجا همراه ما بودید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده همکنون یک دو سه ورزش رو میشنوید.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه در خدمت شما مخاطبان عزیز و ارجمند رادیو تاجیکی هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. میخائیل تولکاچه، کمیسر کنفدراسیون فوتبال آسیا، ورزشگاه مرکزی تورسونزاده رو برای میزبانی مسابقات دومین دوره لیگ قهرمانان آسیا 2025-26 بررسی کرد. در این بازدید، نماینده به همراه نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان و باشگاه فوتبال رگارتاداس زیرساخت‌های ورزشگاه اصلی شهر ورزشگاه تالکو آرنا را بررسی کردند که در صورت تایید در مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا ورزشگاه مرکزی تورسونزاده نامیده خواهد شد. در این بازرسی توجه ویژه‌ای به انطباق ورزشگاه با الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا مانند کیفیت چمن، ظرفیت و شرایط هواداران، امنیت، روشنایی ورزشگاه، رختکن‌ها و محل استقرار مسئولان و شرایط رسانه‌ها شد. مرحله سوم دوره‌های آموزشی برای مربیان فوتبال در شهر دوشنبه در حال برگزاریه. مرحله سوم دوره‌های مربیگری به جنبه‌های مهم آمادگی جسمانی بازیکنان اختصاص داره و توسط مدرس فیفا برگزار میشه. دوره‌های مربیگری متقاضیان مجوز شامل 5 مرحله است و در نوامبر سال جاری به پایان خواهد رسید. مسابقه بین‌المللی بوکس در ورزشگاه اسپارتاک خوجند برگزار شد. از 5 کشور روسیه، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در این تورنمنت شرکت کردند. مسابقات در 7 دسته وزنی شامل 51 کیلوگرم، 57، 63.5، 67، 71، 80 و مثبت 92 کیلوگرم برگزار شد. در این رقابت‌ها بوکسورهای تاجیکستان 18 مدال شامل 3 طلا، 4 نقره و 11 برنز کسب کردند. بوکسورهای روسیه 7 مدال شامل 4 طلا، 1 نقره و 2 برنز کسب کردند. نمایندگان ازبکستان 2 مدال شامل 1 نقره و 1 برنز و قزاقستان هم 1 برنز کسب کردند. کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شد. در این جلسه که به ریاست اسکندر جلیلوف معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شد، تقویت روابط با هواداران، توسعه جهتگیری تجاری، محتوا و رسانه و همچنین بازاریابی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد که دیداری با مسئولان کانون‌های هواداری باشگاه‌های فوتبال تاجیکستان برگزار بشه و در مورد ابتکارات مشترک برای حمایت فعال از تیم‌های ملی تاجیکستان در ورزشگاه‌ها بحث بشه. یک دوره 5 روزه داوران ممتاز فیفا در تورسون‌زاده برگزار شد. در مجموع 35 داور فوتبال در این دوره داوری شرکت کردند. علاوه بر این در میان شرکت کنندگان دو مدرس از تاجیکستان شامل امید رحیموف مدرس فنی و کریستیانا پروژنکو مدرس تناسب اندام نیز حضور داشتند. دوره های 5 روزه فیفا برای داوران تاجیکستان شامل کلاس های تئوری و عملی بود. تیم ملی زیر 17 سال تاجیکستان اردوی تمرینی خودش رو در نارک آغاز کرد. این اردو تا 4 آگوست ادامه داره. مارکو راگینی سرمربی تیم ملی زیر 17 سال فوتبال تاجیکستان 27 بازیکن رو به این اردو دعوت کرده. در جام جهانی 2025 فوتبال زیر 17 سال که از 3 تا 27 نوامبر در قطر برگزار میشه، تیم ملی زیر 17 سال تاجیکستان در گروه آی با جمهوری چک در 5 نوامبر، با آمریکا 8 نوامبر و بورکینافاسو در 11 نوامبر بازی خواهد کرد. اما خبرهایی بشنویم از دنیای ورزش. تیم ملی والیبال ایران در 11 دیدار خود در لیگ ملت‌های والیبال به رغم نمایش قابل قبول، نتیجه را به قهرمان المپیک و مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها واگذار کرد. تیم ملی والیبال ایران شنبه 28 تیر در 3 دیدار خودش در چارچوب هفته 3 لیگ ملت‌های 2025 در سالن آرگو آرنای گدانسک به مسافه فرانسه قهرمان المپیک شد. مردان والیبال ایران در این مسابقه 3-3 و با امتیازهای 26-24، 25-16 و 26-24 مغلوب فرانسه شدند تا ششمین شکست خود را در این رقابت‌ها تجربه کنند. تیم والیبال نوجوانان ایران نایب قهرمان آسیا شد. تیم والیبال کمتر از 16 سال ایران در دیدار پایانی رقابت‌های نوجوانان آسیا مقابل پاکستان نتیجه را واگذار کرد و نایب قهرمان شد. تیم والیبال کمتر از 16 ساله های ایران در دیدار فینال رقابت‌های والیبال قهرمانی با نتیجه 3-2 مقابل پاکستان شکست خورد و نایب قهرمان آسیا شد. ملی پوشان ایران که در اولین دوره این مسابقات قهرمان شده بودند به مقام نایب قهرمانی دست پیدا کردند. بریم و با خبرهایی از دنیای فوتبال همراه بشیم. پوریا پورعلی هافبک فصل گذشته تیم فوتبال تراکتور با عقد قراردادی به مدت 2 فصل به گلگهر سیرجان پیوست. پورعلی فصل گذشته در اکثر بازی‌ها نیمکت نشین بود و سابقه بازی در ملوان بندر رمزعلی رو هم در کارنامه خودش داره. باشگاه کلبای امارات ویدئویی از خرید تابستانی خودش در صفحه اینستاگرام منتشر کرد که شمایل احمد نوراللهی فوتبالیست ایرانی رو نشون میده. بازیکنی که بعد از ترک اردوی الوهده حالا به نظر با عقد قراردادی به تیم کلبای امارات پیوسته. در این ویدیو 4 فریم از بازیکن جدید این تیم با پیراهن زرد به نمایش گذاشته میشه که تمام مشخصات احمد نوراللهی رو داره و شک رو در انتقال او به جمع زردپوشان شرق امارات به یقین میرسونه. در حالی که نوراللهی برای انتقال به الجزیره و حتی شباب الاهلی تلاش خودش رو انجام داد، اما در نهایت بهترین پیشنهاد از کلبا به دست این بازیکن رسید تا ستاره خط هافبک فوتبال ایران قرارداد جدید رو با تیم سامان قدوس و شهریار مغانلو هموطنان خودش امضا کنه. همکارمون آخرین خبرهای مربوط به باشگاه‌های فوتبال ایران رو خدمتتون گزارش می‌کنم.
مهدی قائدی که صحبت بازگشتش به استقلال بود یا ماندگاریش در اتحاد کلبا یا بازگشتش به شاورعلی امارات، با عقد قراردادی 3 ساله به باشگاه النصر امارات پیوست. یه خبرم از تراکتور بگیم. خداداد عزیزی سرپرست تیم فوتبال تراکتور یه گفتگوی رو انجام دادن، اشاره کرده که مکان اردوی تراکتور جای بسیار خوبی هستش چون نزدیک هتل هست. آقای خداداد عزیزی گفتن طبیعتاً برای اینکه بخوایم قهرمانی رو تکرار بکنیم کارمون نسبت به سال گذشته خیلی سخت تره. توقع از تراکتور در مقایسه با سال گذشته قطعاً بیشتر شده و گفتن اگر درصد فوتبالی گرفته بشه شانس تراکتور برای قهرمانی بیشتر از سایر تیم‌ها هست و اشاره کردن که از ترکیب اصلی تراکتور هم فقط عارف آقاسی جدا شده برای فصل پیش رو. آقای خداداد عزیزی اشاره کردن که ما چون شاکله اصلی رو حفظ کردیم و 10 نفر از 11 نفر ترکیب اصلی سال گذشته رو نگه داشتیم، به همین دلیل من فکر میکنم که شانس اصلی قهرمانی این فصل هم باشه. بازم از تراکتور بگم آقای سعید مظفری زاده گفتگو داشتن، اشاره کردن که آقا این خبری که بیرون اومده بود چند روز گذشته که ظاهرا مدیران دو باشگاه درویش های زونزی با هم ارتباط داشتن در خصوص اینکه محرومیت بیرانوند رو از اون طرف پرسپولیس ببخشند و از اون ور ما دو سه بازیکن رو اون رو به پرسپولیس بدیم، نه این صحت نداره. گفتم که جلسه آقای درویش های زونزی ارتباطی با محرومیت بیرانوند یا جابجایی بازیکن نداشته و پرونده حقوقی دروازه‌بان ملی پوش تراکتور عزیزا بیرانوند همچنان در مسیر قانونیش داره پیگیری میشه و به این ترتیب اشاره کردن که آقا رسما انتقالی بین دو باشگاه پرسپولیس و تراکتور انجام نخواهد شد.
استقلال اولین بازی تدارکاتیش رو به تیم قهرمان لیگ اردن باخت، اون هم در شرایطی که پیدا بود آبی ها وضعیت فنی مطلوبی ندارن. امیرحسین نیکپور دروازه‌بان سابق تیم ملی جوانان که دو ساله هیچ بازی رسمی نداشته طبعا نمیتونست جلوی مهاجمان اردنی رو بگیره. استقلال در این بازی یه گل زد که ستاره بازی آخرش در لیگ برتر فصل پیش علیرضا کوشکی زننده بود.
ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه، گل برای استقلال، گل برای استقلال. باز هم علیرضا کوشکی تبیده
ها. آبی ها اما هنوز تکلیف بازیکنانی که قصد استفاده از اونها رو ندارن نمیدونن. زبیر نیکنفس در ترکیه نیست و میگه که از تیم جدا نشده.
ببین یه بار برای همیشه من یه چیزی بگم، حالا این مدت من کلا خیلی کم حرفم، ولی یه بار برای همیشه چیزی بگم که حالا یه سری ها میگفتن مدیر عامل قبلی رفیق این بوده، قراردادش رو تمدید کرده، قراردادش دو ساله است، یه ساله است. من قرارداد یک به اضافه یک داشتم، یه حد نصابی از حضور در بازی ها میرسیدم، قراردادم اوتوماتیک یه سال تمدید میشد و الان این اتفاق افتاده. یعنی عملا من الان قرارداد دارم، ولی خب از اون موقع
ترکیه نیستی؟
خب میگم من نمیدونم اگه بازیکن تیمم چرا ترکیه نیستم با من تماس گرفته نشد، اگه بازیکن تیم نیستم که خب باید با من توافق بشه. من مشکلی ندارم، من چهار سال پیش که زمان آقا فرهاد اومدم یا پارسال که تمدید کردم یا سال آقای آجرلو که تمدید کردم، هر موقع منو خواستن میتونید بپرسید بدون هیچ صحبتی. نیم ساعته من قراردادم و با افتخار امضا کردم، الانم اگه نخوان مشکل ندارم، خیلی با مسالمت آمیز و راحت میتونم جداشم و برای استقلال تا آخر عمر آرزوی موفقیت میکنم.
مهداد محمدی هم خواستار تعیین تکلیف خودش شده و محمد حسین مرادمند هم هنوز قراردادش تمدید نشده. استقلال در وضعیت مناسبی نیست و شماری از نفراتی که در حضور تیم در ترکیه هستند شاید جایی برای فصل جدید نداشته باشند.
بریم سراغ یکی از تیمای خوب شهرستانی و این بار نوبت میرسه به تیم خوب مس رفسنجان.
اوضاع در مس رفسنجان خوب نیست و این تیم هنوز فعالیتی در فصل نقل و انتقالات به شکل جدی نداشته و از آن سو در حال از دست دادن بهترین بازیکن خودشه. محمد علی نژاد هم از رفسنجان رفت و به ملوان پیوست تا یکی دیگر از نفرات شاخص مس جدا شده باشه.
سمت چپ علی نژاد، فرارو از سمت چپ در مقابل داسیلوا، نفوذ داخل محوطه جریمه و توی دروازه، توی دروازه، گل برای تیم سپاهان اصفهان.
این در حالی که پیش از این فولاد خوزستان گلر سرحال مصر رو به تیم خودش اضافه کرده بود.
باید ضربه پنالتی رو بزنه محمد عرفان معصومی و توپی که دوباره گل نمیشه، یه موقعیت دیگه و این بارم حامد لک.
مدافع چپ مصر هم به پیکان پیوست و رفسنجانی ها جدا شد.
واسعی یرکت موقعیت دارن برای گل تساوی و توی دروازه قرار میگیره. حساب کار حالا یک یک میشه. میثم تیموری گلی که به ثمر رسوند.
جلال الدین علی محمدی هم روانه خیبر خرم‌آباد شده.
یه فرصت و ضربه گل. جلال الدین علی محمدی اولین ضربه‌ای که به سمت دروازه میزنه منجر میشه که در 17مین دقیقه دروازه نساجی باز بشه.
مس حتی اگه همین حالا به دنبال جذب بازیکنان باشه، نظیر نفراتی که از دست رفته رو پیدا نخواهد کرد و در فصل بعدی هم نساجی و هوادار در لیگ برتر نیستن که بازی‌هاشون رو مرتب واگذار کنن تا مثل رفسنجان بمونه.
علی محمدی از سمت چپ، حرکت بازیکنان مس، یه فرصت، یه موقعیت، اینم گل سوم، 3-3. رضا جبیره.
We'll be right back.
این روزها سالگرد درگذشت حمیدرضا صدر، کارشناس و پژوهشگر عرصه ورزش و فوتبال ایرانه. در همین خصوص گزارشی رو با هم می‌شنویم.
چهار سال پیش همین روز 25 تیر دوستان فوتبال مرگش رو باور نکردن و او هنوز در صدر کارشناسانیه که عشقش به فوتبال رو بی‌آلایش دیده.
آقای صدر عزیز، وقتی از فوتبال حرف میزنیم از چه حرف میزنیم؟
تصور میکنم از زندگی. وقتی برابرگونی که در فوتبال وجود داره فوق‌العاده است. آدم‌ها برابرن.
حمیدرضا صدر در تمام سال‌هایی که رسانه ملی فوتبال اروپا رو به خانه‌ها و چشم‌های دوستداران این رشته جهانی رسونده، یه استثنا بود. روایت‌های منحصر به فرد که لایه‌های فوتبال و جامعه رو به هم می‌دوخت و برشی زیبا از یه رقابت به سم و نظر مخاطب می‌رسون، در جذاب‌تر کردن فوتبال برای همه بسیار نقش داشت. فوتبالی‌ها همواره این مرد عاشق رو به خاطر می‌سپارن و حمیدرضا صدر صدرنشین خاطرات خوبمون از کارشناسی فوتبال می‌مونه.
من همیشه فکر می‌کنم که تا کجا جام‌های جهانی رو می‌بینم. مثلا چند تا جام جهانی دیگه زنده هستم. فرقت این جام‌های جهانی خیلی سریع طبقه بندی می‌کنم اتفاقات مهم به زندگی. پدرم زود فوت کرد. ما تو خانواده پدریمون سرطان یه بیماری خیلی شایع. من همیشه فکر می‌کردم تا 35 سالگی بیشتر زندگی نمی‌کنم، چون دختر عمو و پسر عموم هم به 30 سال نرسیدن. مادر بزرگم خیلی کسا خیلی زود فوت کردن. بنابراین همین الانم شاکر هستم که تا این سن به اصطلاح 55 6 سالگی هیچ وقت فکر نمی‌کردم به اینجا برسم. یعنی تو جام جهانی به هر حال 2012 رو 2010 رو دیدم، آیا به یورو 2012 هم دیدم، حالا به جام جهانی 2014 میرسم. یعنی امیدوارم اگر قرار اتفاقی برام بیفته قبل از جام جهانی بیفته، چون میخوام ببینم ایران دو تیممون چه کار میکنه. من تصور نمیکنم به 2022، مثلا موقع شما هستید شاید یه جایی روزی هم ببینم برام تعریف.
خودش اینگونه از رفتن نوشته بود: خداحافظی نکبته، خداحافظی کردن کمی مانند مردنه و تو امشب خداحافظی کرده ای، تو امشب کمی مرده ای. سلام دکتر حمیدرضا صدر.
سلام به دوستان عزیز.
ممنون گوش دادید به حرفام و میتونم بگم از ته دل خیلی دوستتون دارم و در این ابراز عشق ذره دروغ جا نیست.
مخاطبان عزیز و ورزش دوست، ممنون از همراهیتون. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. شما مخاطبان عزیز میتونید ما رو در سایت pars.today/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
همراهانی گرامی، در این لحظه برنامه سیاسی را خواهید شنید.
مجله خبری.
ذهن صنعی یا هوش مصنوعی یکی از پدیده‌های قرن حاضر است که بر اثر پیشرفت تکنولوژی و دانش‌های بشری پدید آمده و بیش از پیش دنیا را به سوی خود جلب می‌کند. در همین رابطه باید گفت تاجیکستان در آسیای مرکزی اولین کشور است که استراتژی یا برنامه ویژه رشد ذهنی را قبول کرده است. این استراتژی تا سال 2040 را در بر می‌گیرد و مسئول اجراییش وزارت صنعت و تکنولوژی نوین تاجیکستان است. به نوشته نشریه تاجیکستان، تحلیلگران ساحه از این اقدام حکومت کشور برای قبول جانبداری نموده باور دارند که اکنون تاجیکستان قدم اساسی را جهت رشد رقمی‌کنونی اقتصاد و همچنین ترقی ساحه ذهن صنعی برداشته است. همین موضوع را امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام سال گذشته خود به مسئولان نهادهای بخش اقتصادی کشور گوشزد کرده، جهت تهیه و وسیع نمودن ساحه تکنولوژی معاصر در ساحه اقتصاد استراتژی ملی ذهن صنعی را پیشنهاد نمود که آنها را عملی کنند و در این راستا برنامه‌ریزی نمایند. اقدامات یاد شده حکومت تاجیکستان در راستای رشد ذهن صنعی با استقبال کارشناسان و متخصصان ساحه روبرو شده است. عزیز جان عظیمی، یک تن از متخصصان جوان تاجیک در ساحه تکنولوژی در راستا میگوید:
جمهوری تاجیکستان اولین مملکتی میباشد در منطقه آسیا مرکزی که استراتژی ملی رشد ذهنی صنعی خود را دارد. این بنا دستاورد بزرگ است و دستگیری اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ما امکانیت پیشنهاد کرد که در همین منطقه خود در صف پیش باشیم در همین سوی ذهنی صنعی. اکنون اگر ما تاریخ رشد ذهنی صنعی رو ورق زنیم در مملکت خود، از همین سال 2020 آغاز کرده ما دیدیم که صدها نفر جوانان مملکت در کنارهای مملکت استعدادی خود را پیدا کردن در سوی ذهنی صنعی. ما دیدیم که 17-18 ساله مکتب خوانان توانستن که برنامه سازن که مثلا در هر سوی حیات، در سوی بانکی، در سوی معارف، در سوی تندرستی توانستن که یعنی فایده خود را رسونند. و برای همین امروز ما میبینیم که علاقه در مملکت ما یک چند وارد های ذهنی صنعی هستند. در سوی بانکی باشد ذهنی صنعی یعنی الگوریتم های این برنامه زیاده از 200 میلیون سومونی قرضهای خود را به مردم پیشنهاد کردند، یعنی به طور اوتوماتیکی. و این اون را نشون میدهد که مثلا اونافرونی که تاریخ قرضی نداشتند، پیش از بانک ها رد میگرفتند برای درخواست قرضی، امروز باشد طبق معلومات تحلیل ذهنی صنعی توانستند که امکانیت مالیوی را به دست پیدا کنند. در سوی معارف باشد، یعنی پیشنهاد کردن انتخاب کسب آینده، الگوریتم ذهنی صنعی علاقه امروز طرح شده است که با الگوریتم میتواند که با طلبگان نه تنها کسب معین رو پیشنهاد تحلیلی اون چیزی که با اونها پسند هستند، علاوه از اون پیشنهاد میکند اون مثلا مخفیل هایی که با شوق اونها مطابق است و میتواند مالک اون رو پیشنهاد کند. یعنی مالک دستیدیم که در مملکت ما امروز یک چند وارد های زیادی ذهنی صنعی هستند و ما علاقه در این ساحه در منطقه آسیا در عموم گیریم اگر در سایه پیش استودیم. ما دیده استودیم که یعنی ترند هست. ترند هست که حکومت مملکت ذهن صنعی رو همچون یکی از پریوریتت های خود قبول کرد. و در اینجا اگر ما تحلیل کنیم، اینترنت در حقیقت یک مشکلی عجیب است. برای چی؟ برای اون که اگر ما ببینیم که ذهن صنعی چخیلی کاربری مینماید، الگوریتم ذهن صنعی با تحلیل معلومات های بزرگ یعنی بیگ دیتا کاربری مینماید. وقتی ما مدل ها الگوریتم ذهن صنعی رو استفاده می بریم، صورت اینترنت بنیاد چیزی مهم است. برای اون که الگوریتم حساب کنید که میلیون ها معلومات ها رو هر یک ثانیه باید تحلیل نماید. و وقتی که مثلا در یک فیلیال بانک در مثلا نواحی های مملکت گیریم، اگر یک میزاج وقتی که جواب میگیرد برای درخواست قرضی در همون دقیقه در همون ثانیه الگوریتم ذهن سنی یعنی بعضی میلیون ها معلومات رو تحلیل کرده شده است و البته اگر صورت اینترنت مشکلی باشد الگوریتم سست کار می‌کند و برای همین این مشکل جدی است.
اما برای بسیاری از شنوندگان شاید این سوال پیش آید که اصلا ذهن صنعی یا هوش مصنوعی چیست؟ کم کردن قوه مهنت توسط تکنولوژی یکی از نشانه های رشد ذهن صنعی است، یعنی کار بیشتر توسط تکنولوژی رقمی و کامپیوتر اداره و عملی می گردد. آن را به عبارت دیگر انسان در داخل کامپیوتر نیز نامیدن. عبدالله قربانوف رهبر بانک الف بانک جانبدار قبول چنین یک استراتژی می باشد و گفته است که مهم است که اقتصادات ما بیشتر به تکنولوژی اطلاعاتی تمرکز نماید، چون ما از راه های آسان صادرات مال و محصولات مادی دور هستیم و در آن سمت در عرصه بین المللی رقابت پذیر بودن برای من خیلی مشکل است. حالا در دوشنبه مرکزهای تهیه برنامه و کار در سمت ذهن صنعی عمل میکنند. یکی از آنها برنامه تجربت نخستین لابراتوار یا مرکز ذهن صنعی است که در آسیای مرکزی آن را بی‌نظیر میدانند. عزیز جان عظیمی متصدی این برنامه در راستای اهمیت ذهن صنعی برای پیشرفت جامعه چنین میگوید.
ولی ما باید ذکر کنیم که در همین دو نیم سال اخیر که ما کار و فعالیت خود را در سایه ذهن صنعی پیش بود استودیم در اکادمی در زپل ای آی زپل ای کامتر یک نیم سال شد، ما میبینیم که ما بنابر مشکل اینترنت کاربری کرده استودیم و باوری کامل دارم که وقتی که یعنی این مشکل اینترنت در همکاری با شرکت‌های تلکومونیکاسیونی با مقامات دولتی از بین میرود، انا همون وقت ما میبینیم که حقیقتا چطور ما میتونیم ذهن صنعی رو یعنی به خارج کشور پیشکش نماییم. ما توانستیم شرکتی زپل ای آی رو تاسیس نماییم. زپل ای آی این یکی از بانفوذترین گویا استارتاپ ها در سوی ذهن صنعی باشد در منطقه آسیا. در من این یک و نیم سال اخیر که این شرکت کار فعالیت خود را به پیش میبرد زیاده از 1.7 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری را از اینوستران خارجی جمع کرده است و نرخ گذاری یعنی اتسنک نرخ گذاری همین شرکت حالا 25 میلیون دلار آمریکایی میباشد. این بسیار هم دستاورد بزرگ است که همین شرکت زپل ای آی توانست که با استفاده اون استعدادهایی که در این لابراتوری هستند توانست با بازار جهانی برنامه خود رو یعنی سکورینگ قرضی با استفاده ذهن صنعی رو پیشکش نماید و حالا در 6 بازار جهان در آسیا مرکزی و در دولت‌های عرب توانست که همین برنامه رو وارد کند در بانک ها. یعنی این یک باعث فخر است که مثلا در امارات بانک ها قرض رو پیشنهاد کرده استودام با اون برنامه ذهن صنعی که هموطنان ما و شما در همین شهر دوشنبه ساختند.
موافق پیشگویی های کارشناسان ساحه، تکنولوژی های ذهن صنعی برای تا سال 2030 به اقتصادیات جهانی تقریبا به 16 تریلیون دلار سهمگذار می شوند که این کار ذهن صنعی را به یکی از امکانات بزرگترین تجارتی در جهان تبدیل می دهد. حکومت جمهوری تاجیکستان با استفاده از دستاوردهای علمی و تکنیکی و وارد نمودن تکنولوژی های پیشرفته و اینوواسیونی به ساحه های اقتصاد ملی می تواند که رشد اقتصاد ملی را توسط این ساحه ها و وارد کردن این تکنولوژی ها افزایش دهد. در جمهوری تاجیکستان برای تطبیق ذهن صنعی ساحه های افضلیتناک به نظر گرفته شده است که این هم باشد مالیه، بانکداری، نقلیات، صناعت، انرژتیکا، تلکومونیکاسیا، اینچنین ساحه‌های تندرستی و معارف به حساب می‌روند که با وارد نمودن تکنولوژی‌های معاصر ذهن صنعی می‌توانند ثمرانوکی خود را افزایش دهند و با این راه به رشد اقتصاد کشور مساعدت کرده شود.
مقصد ما اون است که مثلا در سوی معارف اگر گیریم طبقی استراتژی ملی ذهن صنعی که اون رو رهبری دولت پیشوای معظم ملت دستگیری کردند از سال 2026 در همه مکتب‌های مملکت فنی اساسهای ذهن صنعی باید وارد شود. یعنی اینم یک باعث افتخار است که ما حاضر کوشش کرده شدیم که هر یک مکتب خون در تاجیکستان در آینده باید اساسهای ذهن سنی را فهمد و فکر کند که چی ساحه دنیا را انتخاب نکنم، در همون ساحه تیار باشد که با ذهن سنی کاربری کرده تماند. و برای همین حالا ما برنامه تعلیمی رو تیار کرده شدیم در دانشگاه های مملکت علاقه در زیاده از 7 دانشگاه مملکت ذهن سنی ورود شده است، همچون فنی معارف فنی این و اکنون مشاهد ما به سطح مکتبی رفته استودیم و ما میفهمیم که این بینیاد مشکلی کلان است که ما باید آن رو فهمیم، برای اینکه البته در سوی مکتبی مشکلی ها زیاد هستند و ما میفهمیم که ملکه معلمان در جای اول است و برای همین حالا ما نقشه استراتژی کرده استودیم که چطور در 3 سال آینده اول طور پیلوتی و بعد طور ورود کردن به مکتبای مملکت ما میتوانیم که این فن نو رو ورود کنیم و طلبگان مملکت ثمرناک در این ساحه توانن رشد خود رو به دست آورند.
باید گفت در حال حاضر در تاجیکستان کنسپسیا یا برنامه اساسی رشد اقتصادی تا دوره سال 2040 نیز قبول شده است. بندشه تحلیلگران آن می تواند زمینه خوبی برای رشد ذهن صنعی در کشور فراهم کند. اما تا کجا استراتژی رشد ذهن صنعی در شرایط امروزی تاجیکستان عملی می گردد از نمایندگان مقامات دولتی و از جمله بلاک اقتصادی و برنامه ریزی ها و اقدامات آنها سخت وابسته است. کارشناسان و تحلیلگران در همین زمینه به موضوع یاد شده بیش از پیش تاکید می کنند.
دوستان گرامی، کم کم با پایانی برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی رو می شنوید.
توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. درود و سلام بر شما همراهان برنامه حکایت های ادبی. با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما دوستان هستیم. یکی از هواداران مرشدی به شیخ گفت: چه کنم که از مردمان در آزارم؟ چرا که بسیار به دیدنم می آیند و وقت عزیز من از آمد و شد ایشان شوریده می گردد و خاطرم پریشان. پیر پاسخ داد: به توی دستانی که نزد تو می آیند قرصی بده و از توانگران خواهشی کن که از آن پس یک تن از آنان یک بار نیز دور تو نخواهند آمد. گر گدا پیش رو به لشکر اسلام بود، کافر از بیم توقع برود تا در چین. دانشمندی به پدر گفت: هیچ یک از این گفتارهای به ظاهر راسته واعظان در من کارگر نمی افتد، چرا که سخنانشان را با کردارشان سازگار و یکسان نمی یابم. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و قلند دوزند. عالمی را که گفت باشد و بس، هر چه گوید نگیرد اندر کس. عالمان کس بود که بد نکند، نبگوید به خلق و خود نکند. عالم که کامرانی و تنپروری کند، او خیشتن گم است که را رهبری کند. پدر گفت: ای فرزند، به صرف این پندار نادرست سزاوار نیست از آموزش خیراندیشان روی برتافتن و دانایان را گمراه شمردن و در جستجوی عالم پاک دامن خود را از سودهای دانش بی بهره گذاشتن. مانند کوری که در گل گرفتار آمده بود می گفت: باری یکی از شما مؤمنان چراغی پیش پای من نگاه دارید. زنی شوخ طبع شنفت و گفت: تو که چراغ نتوانی دید، با چراغ چه توانی نگریست؟ انجمن اندرز و موعظه هم مانند دکان جام فروش است. اگر آنجا پولی نپردازی، کالایی به عوض نمیگیری و اینجا هم اگر اخلاص نشان ندهی، نیک بختی و برکت نمیابی. ارادتی برم و تا سعادتی ببری. گفت عالم: به گوش جان بشنو، ور نماند به گفتنش کردار.